أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. عرض سلام و ادب و احترام خدمت اعزه و بزرگواران، آرزوی توفیق و سلامتی و تندرستی براتون دارم. انشالله که در این ایام سرشار از کرونا هیچ مشکلی برای شما عزیزان وجود نداشته باشه و در صحت و سلامت بوده باشید. بحث ما در کتاب کفایه رسید به اینجا که گفتیم در بیان امارات معتبره شرعی و عقلی لازمه که قبل از ورود به بحث امارات در مورد قطع صحبت کنیم. لذا اولین نکته‌ای که مطرح کرد گفت و کیف کان، قبل از اینکه بیان کنیم حتی احکام قطع و اقسامش رو، یستدعی رسم امور، چند تا امر رو باید ترسیم کنیم. یکی از اموری که باید ترسیم می‌شد این بود که گفتیم که حجیت قطع ذاتی است و حجیت قطع به جعل بسیطه و مفصل توضیحش رو دادیم در جلسه پیش که جعل بسیط چیه، با جعل تعلیفی چه تفاوتی داره و بیان شد این قضیه. یه تیکه آخرش موند، اونم این که همونطوری که حجیت قطع به جعل بسیطه، امتناع از منع از تأثیرش هم همین طوره. یعنی همون طوری که شارع حجیت اون رو جعل نمی کنه، حجیت بفرمایید که قطع رو جعل نمی کنه و همینطور حجت برای ما، اثرش رو هم شارع نمی تونه و کسی نمی تونه اثرش رو منع کنه. مثال بزنم برای شما تا روشن بشه. شما ببینید قطع پیدا کردی که این فرشی که اینجا هست نجسه، قطع پیدا کردید، یعنی مثلا چشمتون دیدید که اومد بچه نجس کرد اینجا رو. خب اثر نجاست، در واقع اثر این فعلی که اتفاق افتاد نجاسته، یعنی در واقع شما قطع به نجاست پیدا کرد. بعد حالا اگر کسی بیاد بگه که درسته اینجا مایه‌ای که برای نجاست تصریح شده اینجا، ولی اثر نجاست رو نداره، خب شما میگید من قطع دارم به این که اینجا نجسه. یعنی در واقع اثر قطع شما اینه که شما میدونید اینجا نجسه و از اون اجتناب باید بشه. کسی بیاد بگه که نه اینجا نجس نیست، یعنی اثر در واقع قطع شما رو بیاد ورد، این همونطوری که جعل حجیت به دست کسی نبود و فی ذات قطع حجت بود به جعل بسیط، امتناع منعش هم همینطور، یعنی منع از اثرش هم همینطوره، به دست کسی نیست، کسی نمیتونه اثرش رو منع کنه. به خاطر اینکه اجتماع ضدین پیش میاد دیگه، این اجتماع ضدین هم یا اعتقادن هست یا عرض کنم خدمتتون که حقیقتن هست. یه توضیح بدم خدمت شما، در عبارت متن یه اعتقاد و حقیقت داره. ببین دوستان، شما مثلا به یک امری قطع پیدا کردید، خب اثر اون قطع برای شما ثابت میشه. قطع پیدا کردید که عرض کنم خدمتتون که فلانی پسر فلانی است. این که قطع پیدا کردید که فلانی پسر فلانی است، در مقام تقسیم ارث اومدید مال رو به اون شخص دادید، چون قطع پیدا کرده بود، یعنی اثرش این بود که این فرد از اون ارث ببره. خب درست شد. این که اومد فلانی از اون ارث برد، اگر کسی بیاد منع کنه اثر رو، اثر رو منع کنه یعنی چی؟ یعنی اون تحقق ارثیت رو، ارث بردن رو بیاد منع کنه. یعنی این طرفش شما قصد دارید که این پسر فلانیه، از این طرف هم میگید که منع از عرض کنم خدمتون ارث بردن هست. اینجا عرض کنم محضر شما که تضاد وجود داره، ضدین در واقع با هم جمع میشن. به چه شکلی؟ از یه طرفی میگید این آقا پسر آقاست، از یه طرفی هم میگید که این آقا از این ارث نمیبره. خب این ضد هم هم. حالا این ضد هم بودن یا اعتقادن هست یا حقیقتن هست. حقیقتا در چه صورتیه؟ در صورتیه که این آقا حقیقتا پسر این آقا باشه. زید حقیقتا اگر پسر عمر بود، این اجتماع ضدین حقیقی است، چون از یه طرفی میگید پسره، از یه طرفی میگید ارث نمیبره. خب این که اجتماع ضدین حقیقی است، چون حقیقتا پسرش. اما اگر نه، حقیقتا پسرش نبود، یعنی به زعم شما، به اعتقاد شما این آقا پسر اون بود، ولی شما قطع پیدا کرده بودید آبش، شما قطع پیدا کرده بودید که این آقا زید پسر عمر است، با این وجود شما منع از اثر شدید. منع از اثر شدید یعنی در واقع به شما گفته شد که آقا این ارث رو به این آقا ندید، یعنی نباید ارث بهش برسه. خب شما اینجا اعتقاد، چون در حقیقت این واقعا پسر این نیست، فرض ما اینه، در حقیقت اگر این آقا پسر این نباشه و شما فقط و فقط جزمن و اعتقادن تصورتون بر این باشه که این آقا پسر این آقاست، در اینجا شما اجتماع ضدین انجام میدید ولی اعتقادن. پس گرفتید چی شد؟ اولا نکته، اولا اجتماع، اولا بفهمید که همانطوری که جعل حجیت برای قطع به دست کسی نیست، دقیقا به همون نسبت امتناع از اثر هم ممکن نیست، یعنی در واقع نمیشه منع کنیم از اثر اون قطع، کسی بتونه در واقع منع از اثر قطع بکنه، اینم ممکن نیست. اگر من از اثر قطع بشه چه اتفاق می افتد؟ اجتماع ضدین اتفاق می افتد، که این اجتماع ضدین یا بفرمایید که عارضم خدمتون اعتقادنه، یعنی در جایی که اصابت به واقع نکنه، یا حقیقتنه در جایی که اصابت به واقع بکنه. خیلی خوب، پس حالا این عرض کنم خدمتون، متن یک خطی که باقی مونده بود رو عرض کنم، بعد ادامه هم بحث مهم میداره که توضیحش از بیرون مجدد عرض میکنم. و به ذالک انقدح امتناع من ان تأثیره ایزن. به ذالک یعنی چی؟ به این دلیلی که ما گفتیم جعل حجیت برای قطع به جعل جائل نیست، بلکه به جعل بسیطه. جعل بسیط که اتفاق افتاد، حجیت برای قطع محقق شد. تا اینجا روشن؟ و به ذالکه، و از همینجا روشن میشه ممتنع بودن منع از تأثیر اون قطع ایزن. ایزن یعنی همونطوری که جعل به دست کسی نبود، منع از اثر هم به دست کسی نمیتونه باشه. ممتنعه که کسی بیاد منع از اثرش بکنه. مثالش رو چی زدم؟ مثالش رو این زدم که بیاد کسی یقین داشته باشه فرزنده کسیست. زید، من یقین دارم زید فرزند عمر است، الان در مقام قضاوتم هستم که آقا ارثی رو میخوام تقسیم کنم و به وراث برسانم، یقین دارم عمر از دنیا رفته، یقین دارم زید پسرشه، یا آقای دیگم ادعا میکنه که منم پسرشم، یعنی من پسرشم، ولی ثابت نیست. زید پسرشه که یقین دارم من. حالا اگر بیاد کسی اثر رو از من چیکار کنه؟ معن کنه، یعنی اثر قطع رو معن کنه، یعنی بگه که شما طبق قطع خودت عمل نکن. اثرش چیه؟ اثرش ارث بردنه، یعنی من ارث رو به زید ندم. چه اتفاقی میفته؟ میگه الان ما انهو یلزم منهو، به خاطر اینکه لازم میآید از اون من از اثر، من از تأثیر، اجتماع ضدین، اجتماع ضدین پیش میاد. اجتماع ضدین اعتقادن مطلقا، مطلقا یعنی چه در صورت اصابت به واقع و چه در صورت مخالفت با واقع. اگه من بیام ارث رو به زید ندم با وجود اینکه قطع دارم بر اینکه زید پسر عمرو است، در اینجا من اجتماع ضدین انجام دادم. از یه طرف میگم پسره، از یه طرف میگم پسر نیست. چون میگم پسره یعنی ارث میبره، از این طرف ارث نمیدم یعنی چی؟ یعنی انگار میگم پسر نیست دیگه، انگار میگم پسرش نیست، فرزندش نیست. پس ببینید اجتماع ضدین پیش اومد. حالا مطلقا یعنی چه اصابت به واقع کنه، چه اصابت به واقع نکنه. چون من یقین دارم که این پسرشه دیگه، حالا یه یقین واقعا حقیقتا پسرش باشه یا نباشه، بالاخره من یقین دارم به این که واقع چی هست و من کاری باش ندارم. خب یعنی اعتقاد من رو مخالفت کردم باش دیگه، مخالفت با اعتقادم اجتماع زده این پیش میاره. و حقیقتا فی صورت الاصابه، و همینطور اجتماع ضدین پیش میاد به صورت حقیقی در صورتی که اصابت وجود داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی در صورتی که حقیقتا زید پسر عمر باشد مخالفت، در واقع بفهم اجتماع ضدینه، یعنی در واقع در حقیقت هم همین گونه باشد که زید پسر عمر است، ولی با این حال میگیم که ارث نبرد. خب چی اتفاقی میفته؟ ارث نبرد، فرزند است، به تعبیری فرزند است، فرزند نیست. خب اینجا اجتماع ضده اینه حقیقتا، کمالای اخفا، همونطوری که مخفی نیست. ثم لا یذهب علیک. اما نکته دیگری که مرحوم آخوند علی الله مقام و شریف بهش وارد میشه یه بحث مهمی است که دوستان عنایت داشته باشن. من یه توضیح از بیرون عرض کنم بعد وارد متن بشم. متنش عرض کنم غالبا متن کفایه متنی است که عبارتها کوتاهه ولیکن توضیحات باید خیلی زیاد باشه تا اون متن رو متوجه بشیم. ببینید دوستان، در خصوص مراتب حکم ما یه نظر مشهور داریم و مرحوم آخوند هم یک نظر خاص خودشو داره. نظر مشهور بر اینه که مراتب حکم دو چیزه، یک مرتبه مرتبه انشاء، یک مرتبه مرتبه فعلیته. به تعبیری مقام ثبوتی و مقام اثباتی داره. یعنی یه مرتبه از جانب شارع میاد و حکم انشاء میشه، مرتبه بعد از انشاء دیگه فعلیته، فعلیت پیدا میکنه که در مقام اثبات واقع میشه. این حرف مشهوره. اما مرحوم آخوند اهل الله مقام و شریف مراتب احکام رو چهار چیز میدونه، چهار مرتبه میدونه. و این نکته مهمیه که چهار مرتبه از احکام، در واقع چهار مرتبه از مراتب احکام چی هست. من توضیح اجمالی عرض میکنم تا بدونیم که توی متن میخوایم چی بگیم خدمت شما. نمیگه توی نت این عبارتها رو نمیاره که من در صدد بیان مراتب احکامم ها. نه نه، مطلب دیگه ای میخواد بگه، ولیکن لازمش اینه که من عرض میکنم خدمت، لازمه فهم عبارت مرحوم آخوند این مطالبی که من خدمتون عرض میکنم. خب چی هست؟ عرض کنم خدمتتون که مرحوم آخوند چهار مرتبه قائله برای احکام. یک مرتبه مرتبه اقتضائه، یعنی شارعی که میخواد حکم رو در واقع جعل کنه اول اقتضا رو میبینه، یعنی سنجش ملاکات میکنه، اینکه آیا این حکمی که هست دارای مصلحت، دارای مصلحت نیست، این موارد رو میبینه و اقتضا رو در نظر میگیره. یک مرتبه یعنی بعد از اقتضا مرتبه انشاء، که در مرتبه انشاء، انشاء در قالب امر و نهی صورت میگیره. امر و نهی که عرض کنم خدمتتون بعث و زجر میاره، یعنی بعث و زجر در قالب امر و نهی صورت میگیره و انشاء نسبت به افرادی صورت میگیره که برسونه این حکم رو به دست مردم، به دست افراد عادی. یعنی بیان احکام و بیان حکم از جانب شارع صورت میگیره نسبت به انبیا مثلا. این مرتبه مرتبه انشائه، یعنی شارع میاد امر و نهیش رو انجام میده. بعد مرحله انشاء مرحله فعلیته. مرحله فعلیت و مرتبه فعلیت چیه؟ مرتبه فعلیت اینه که اون حکمی که شارع اقتضایش رو دیده و انشاء کرده برای انبیا، اون حکم تبلیغ از جانب انبیا صورت میگیره و دست مردم میرسه، اون امر و نهی به من و شما میرسه. یعنی فهمیدیم که بله نماز مثلا جمعه واجب است، فهمیدیم که از کنم اداء خمس واجب است مثلا، فهمیدیم که حج واجب است، امر و نهی مثلا صورت گرفت. خب این امور هم به ما رسید. این مرحله مرحله فعلیته. اما مرحله دیگری هست که بعد از مرحله فعلیته که مرحله منجزیته. مرحله منجزیت یعنی این که این مکلفی که هست همه شرایط انجام اون حکمی که از جانب شارع بهش رسیده رو دارد، یعنی قطع دارد، علم دارد به مسئله، به حکم قدرت دارد، توان دارد، میتواند انجام بدهد و موارد دیگه، این بالاخره شرایط انجام تکلیف که اگر اینها رو داشت میشه مرحله منجزیت، که در مرحله منجزیت که رسید باید دیگه انجام بشه. در مرتبه فعلیت عرض کنم خدمتتون باید انجام بشه نیست، در مرتبه فعلیت باید چیکار کنه؟ باید ببینه آیا شرایطش براش محققه یا محقق نیست. این که فرض بفهمه شرط استطاعت نداره، خب شرط استطاعت نداره دیگه به منجزیت نمیرسه که. مثلا حج واجب است، یعنی خدا مثلا این مثلا بحث حج رو در این چهار مقام فرض کنید، در این چهار مرتبه خدا اولا میاد اقتضا میکنه، یعنی بعد در مقام اقتضا سنجش میکنه، سنجش ملاکات میکنه، میگه که خب حج امر مثلا دیده ایست، متحد میشن مسلمونا، کنار هم میان، بعد خدای واحد و مسائل دیگر صدا میزنن از صحبت. بعد میاد انشاء میکنه، بعد انشاء که میکنه به نبی مکرم اسلام میگه که بله این که حج به جا آورده شود، پیامبر اینو ابلاغ میکنه، یعنی به مرتبه فعلیت میرسه، حج رو به جا بیارید. خب این فعلیت یافت، ولیکن در بنده یا شمایی که الان مستطیع نیستید به مرحله تنجزیت و مرحله منجزیت نرسیده هنوز. خب حالا این مباحث رو که مطرح کردیم میخواد چی بگه مرحوم آخوند اعلی الله مقامه شریف؟ مرحوم آخوند میگه که مرحله تنجیز یا مرحله منجزیت مرحله است که اگر مخالفت با اون کردی مستحق عقوبتی، درسته دیگه؟ چون تمام شرایط موجوده، تا اینجا شکی نیست که شرایط انجام اون فعل وجود داره، زجر و چیز از کنم بعث و زجر وجود داشت، بعث و زجر که وجود داشت با وجود این شما انجام ندادید در حالی که شرایطش هم بود، پس مستحق عقوبتید. اما در مرحله فعلیت، در مرحله فعلیت، مرحله فعلیت چی بود؟ مرحله فعلیت قبل از مرحله و رتبه منجزیت بود، یعنی در واقع در مرحله فعلیت هنوز شرایط محقق نیست برای انجام اون عمل. در مرحله فعلیت اگر مخالفت شد خب مستحق عقوبت نیست. ببینید مثلا اینکه کسی حج به جا نیاورد به دلیل اینکه مستطیع نیست، خب این که در واقع منجز نیست که براش، چون حج به جا نیاورده شرط در واقع منجزیت براش نبوده و لذا اینجا عقوبت نمیشه. یا نه شرط دیگر بگیم، مثلا بحث حج رو مثال نزنیم که بگن که نه این لازمه در واقع ذاتیش استطاعت و فلان، و این بحث رو مطرح نکنیم، مورد دیگر بگیم. فرض بفرمایید که یک امر واجبی رو بهش علم نداشتید شما، یعنی میدونستید واجبه ولی علم بهش نداشتید، یعنی این واسطه میکنم، یعنی این که فلان امر واجبه در نزد شارع واجبه، یعنی اقتضاش وجود داشته، انشاء هم کرده، ولی به فعلیت از کنم خدمتتون رسیده و به شما هم رسیده، ولی شما نسبت به این که از کنم خدمتتون علم به این داشته باشید، علمش به شما هنوز قطعاً نرسیده، یعنی شما عالم نیستید دقیقاً که بدونید که واقعاً این شکلی هست یا نه، وجوبش رو دقیق نمیدونید. خب اینجا در واقع مرحله تنجزیت نرسیده، شما هنوز علم به قضیه ندارید و لذا عقوبتی در کار نخواهد. ولی پس ببینید در مرحله فعلیت، اگر جمله متوجه کنید، در مرحله فعلیت نه در مرحله تنجیز، در مرحله تنجیز اگر مخالفت بود با اون مرحله یقینا مستحق عقوبت، ولی در مرحله فعلیت اگر عرض کنم محضر شما که مخالفتی صورت گرفت مستحق عقوبت نیست. ولی اگر از کنم خدمتتون که انجام شد استحقاق، ولو انجام نداده ها، در صدد انجامشه، مستحق چیه؟ مستحق ثوابه. اون روایت هایی که هست شنیدید قطعا، شما بالا منبرم گفتید و به تعبیر یکی از دوستان پاکتش هم گرفتید و خرجم کردید. اون روایت هایی که هست که میگه که کسی که عملی رو تا انجام ندهد، عمل گناهی رو تا انجام ندهد براش عذاب واقع نمیشه. تا انجام ندهد یعنی چی؟ یعنی تا به مرحله منجزیت نرسیده، یعنی در مقام فعلیت، فعلیت هست ولی هنوز انجامش نداده، پس عذاب نمیشه. روشنه؟ اما میگه اگر در مقام فعلیت یک ثوابی رو میخواست انجام بده و انجام نداده، هنوز میخواد نیتش اینه، میگه که فرض کنید که صدقه دادن مستحبه ولی توان صدقه، یعنی فعلیت بهش رسیده، فعلیت هست، این در واقع به مقام فعل رسیده که صدقه دادن امرون مستحبون، ولی این منجزیت براش نشده، منجز براش نشده. یعنی چی؟ یعنی این که در توانش نیست که بیاد پرداخت کنه صدقه ای رو، این که در توانش نیست صدقه ای رو پرداخت کنه، ولی به فعلیت رسیده که حکم صدقه استحبابه و این هم حتی میدونه این قضیه رو، در اینجا میگن که اگر به مرحله فعلیت رسید استحقاق ثواب رو داره، همین که بگه که من اگر داشتم پرداخت میکردم، هنوز منجز نشده ها، منجز شده یه در واقع بره وارد قود بشه و وارد عمل بشه و عمل رو انجام بده. پس در واقع در مقام منجزیت اگر مخالفت با واقع شد، در مقام منجزیت اگر مخالفت با واقع شد یقیناً عذاب داره. اما در مقام فعلیت، این چهار تا مقام رو گفتم به خاطر همین، اما در مقام فعلیت، در مقام فعل اگر مخالفت با واقع، مخالفت با اون حکم فعلی شد، مخالفت با اون حکم فعلی شد عذاب نداره، چون به درجه منجزیت نرسید، یعنی شرایط برش محقق نیست. اما اگر از کنم مطابق اون خواست عمل کنه ولی هنوز عمل نکرده، استحقاق ثواب رو داره. یعنی در مقام فعلیت استحقاق ثواب هست ولی استحقاق مذمت و عقاب نیست. این چهار مرتبه رو به جهت این گفتم خدمت شما. حالا ببینیم تو عبارت مرحوم آخون چگونه بیان شده. ثم لا یذهب علیک، لا یذهب همون لا یخفا است، لا یذهب علیک مخفی نیست بر شما که ان تکلیف ما لم یبلغ مرتبت البعث و زجر لم یسر فعلیا. میدونید شما که اگر تکلیف به مرتبه بعث و زجر نرسه، بعث و زجر عرض کردم با چی اتفاق میفته؟ بعث و زجر در قالب امر و نهی اتفاق میفته. امر و نهی هم مرتبه انشاست. پس ببینید مرتبه اقتضا رو اصلا شیخ آخوند اینجا نمیگه، ولی من عرض کردم ایشون چهار، چون در جای دیگه قائله، چهار مرحله قائله ایشون: اقتضا، فعلیت، ببخشید اقتضا، انشا، فعلیت، منجزیت. این یاد داشته باشید. دوباره میگم اقتضا، انشا، فعلیت، منجزیت. هر کدوم از اینا نباشه مرحله دیگه نمیشه. یعنی در واقع اگر مرحله اقتضا نباشد دیگه انشا هم نمیشه. درست شد؟ اقتضا وجود داشته که انشا شده. حالا اگر مرحله انشا نشه فعلیت پیدا نمی کنه. لذا میگه ان تکلیف، تکلیف تا زمانی که لم یبلغ مرتبت البعث و زجر، تکلیف تا زمانی که مرتبه بعث و زجر بالاش بنویسید، یعنی مرتبه انشا، به مرتبه انشا نرسه لم یسر فعلی، یا به مرحله فعلی نمیرسه. و ما لم یسر فعلی یا، و اگر به مرحله فعلی هم نرسه لم یکد یبلغ مرتبت تنجیز، به مرتبه منجزیت نمیرسه. یعنی مرحله بعد مرحله هست. و لم یکد، این استحقاق العقوبت علی المخالفه رو به عرض کنم خدمتتون، لم یکد بزنید. و لم یکد استحقاق العقوبت علی المخالفه، یعنی در مرحله فعلیت عرض کنم خدمتتون به استحقاق عقوبت به مخالفت هم نمیرسه. یعنی در مرحله فعلیت اگر اومد مخالفت کرد عقوبت نمیشه. چرا؟ چون هنوز به مرحله تنجیز نرسیده، یعنی هنوز توانشو نداشت که این فرض بفرمایید که اگه مخالفت کرد با اون شده. عرض کنم همین مثال گناه رو که زدم، گفتن که آقا مثال صدقه واجب رو مثال بزنم، صدقه واجب رو، صدقه واجب میگه که آقا این واجبه، فعلیت هم رسیده، یعنی در واقع بعث و زجر بوده بعد به فعلیت رسیده، یعنی به من و شما هم رسیده، اما من الان توان پرداخت رو ندارم. این که توان پرداخت رو ندارم لم یکد استحقاق العقوبت علی المخالفه، من مخالفت میکنم اصلا پرداخت نمی کنم. یعنی میگم اگر هم توان داشتم پرداخت نمی کنم، ولو اگر توان هم داشتم پرداخت نمی کنم. خب الان که فعلا توان ندارم که، مرحله منجزیت نرسیده که. این که به مرحله منجزیت نرسیده و صرفا در مقام و مرتبه فعلیت، استحقاق عقوبت براش نیست. و امکان رب ما یوجب موافقت و استحقاق المصوبه، هرچند که چه بسا موجب میشه موافقت کردن با اون حکم در مرتبه فعلیت، استحقاق مصوبت رو، استحقاق ثواب رو دارم. این در همون مرحله، همون مثال صدقه واجب رو ببینید، در مرحله فعلیت میگم که ای کاش من هم داشتم پرداخت میکردم، ای کاش من هم داشتم پرداخت میکردم و موافقت با واقع میکردم، هنوز انجام ندادم و هنوز به مرحله منجزیت نرسیده، یعنی شرایطش برام نیست، پولی در جیبم نیست، ولی به مرتبه تنجیز نرسیده، ولی مرتبه فعلیت رسیده. در اینجا میگه ربما یوجب موافقته استحقاق المصوبه، استحقاق مصوبت رو داره. و ذالک لان الحکم ما لم یبلغ تلک المرتبه لم یکن حقیقت بالامر ولا نهی. میگه که بله تا زمانی که نرسه، به دلیلش میگه، میگه تا زمانی که حکم نرسه به این مرتبه، یعنی مرتبه فعلیت، در حقیقت امر و نهی براش وجود نداره که ولا مخالفته عن عمد موسیان، و مخالفت با اون در واقع عرض کنم خدمتون حکم هم از روی عمد هم گناه حساب نمیشه. بلکانه چرا؟ چون هنوز چیز نیست دیگه، بفهمید شرایط رو نداره دیگه، از کردم مثلا شرطش رو نداره که، پولی نداره که پرداخت کنه برای زکات واجب. بعد بلکانه، بلکه از اون مواردی نیست که ما سکته ان، از مواردی که خداوند ساکت سکت الله ان، که ما فی الخبر همونطوری در اخبار هم در روایت هم همینطوره. فلاحظ و تدبر، ملاحظه کن و تدبر در عمد داشته باش. حالا بحثمون تمام، انشاءالله ادامه بحث توجهتون رو جلسه بعد جلب میکنم. پس دقت داشته باشید که این مراحل و مراتب احکام رو بدونید که هر کدوم در چه جایگاه و رتبه‌ای هستن. موفق و معید باشید و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.